درود فراوان به همراهان گرامی. آیا نمی دانید که بدن شما معبد روح القدس است که در شماست و او را از خدا یافته اید و دیگر از آن خود نیستید؟ به بهایی خریده شده اید، پس خدا را در بدن خود تجلیل کنید. در قسمت قبلی خواندیم در راه رسیدن به یک زندگی مسیحی راستین بهتره از شتاب زندگی خود بکاهید و با تعمق و سر حوصله دعا کنید. در زندگی خود تفکر کنید، نگاهی به کم و کیف اون بندازیم و ببینیم که در روز چقدر اشتباهات گذشته امون را تکرار می کنیم و بیاییم از تصمیمات خوب و بد خود درس بگیریم. امروز ما بقیه مطالب را با یکدیگر مطالعه می کنیم. یک صفحه دعا. بنابراین یادداشت نویسی اولین قدم مهم برای آرام گرفتن به منظور دعاست و به بدن استراحتی مختصر می دهد. این کار ذهن انسان را متمرکز می سازد و روح او را آزاد می کنه تا حتی برای چند دقیقه آزادانه عمل کنه. با این حال اگرچه یادداشت نویسی تغییر چشمگیری در کیفیت زندگی ما ایجاد میکنه، ولی به خودی خود نمیتونه ما را تبدیل به مسیحیان راستین بسازه، بلکه فقط گام نخست در این راه است. پس از اینکه دفتر یادداشت خریدید، اولین صفحه آن را با یادداشت‌های خود پر کردید و دور موتورتان را به نصف کاهش دادید، گام بعدی چیست؟ موتور شما هنوز با سرعتی که برای یک اتومبیل معمولی بسیار خطرناک است کار می‌کنه. گام دوم در برنامه کاهش دور موتور کاری است که قبلاً با آن آشنا شده اید و چه بسا به آن مشغول شده باشید. این گام را در فصل چهارم توضیح دادم. دعاهای خود را بنویسید. عده‌ای به من میگویند که لازم نیست وقت معینی برای دعا تعیین کنند، چون در همان حال که درگیر مشغله های خود هستند میتوانند دعا کنند. آنها با این حرف خودشان را مسخره میکنند. محال از زندگی زناشویی خود را بدون صرف وقت سر و سامان بدهید. هیچ رابطه ای را نه با خدا و نه با هیچ کس دیگر نمیتوان به این طریق ایجاد کرد. برای اینکه کسی را بشناسیم باید آرام بگیریم و با وی وقت بگذرانیم. پس از آنکه یادداشت نویسی دور موتورم را از 10,000 به 5,000 می رساند، دفترم را از آخر باز می کنم و دعایی را می نویسم. این بار هم مانند یادداشت نویسی جز یک صفحه مطلب نمی نویسم. این امر سبب می شود که از این تمرین دل زده نشوم و هر روز تکرارش کنم و در ضمن با توجه به سایر مسئولیت های روزمره‌ام زمانی معقول به این کار اختصاص دهم. وقتی دعایم را می نویسم، دفتر یادداشتم را بر روی قفسه‌ای که در محل دعایم قرار دارد می گذارم و زانو می زنم. البته همه برای دعا کردن زانو نمی زنند، ولی برای من این حالت بسیار مؤثر است. سپس دعایم را با صدای بلند می خوانم و در ضمن خواندن اگر موضوعات دیگری هم به ذهنم رسید به آن اضافه می کنم. آنقدر سکوت کنیم که بتوانیم بشنویم. در این مرحله دور موتورم به 500 رسیده و واقعا احساس آرامش می کنم. حال که قلبم نرم شده از خداوند دعوت می کنم تا به وسیله روح القدس خود با من سخن گوید. اکنون سکوت و آرامش من به حدی رسیده که اگر خدا خواست به صدایی آرام و ملایم سخن گوید می توانم صدایش را بشنوم. اول پادشاهان باب 19 آیه 12. و حال سومین قدم در برنامه کاهش دور موتور به خدا گوش بدهید. این قدم به قدری مهم است که ما بقیه کتاب را به آن اختصاص دادم. در بیان اهمیت آن، در یک کلام باید گفت که مهمترین دقایق زندگی ما همان دقایقی هستند که در حضور خدا زندگی می کنیم. مسیحیت راستین از همین جا، یعنی ارتباط سر حوصله و آرام روح خدا با روح ما نشأت می گیرد. نمی توان با فعالیت بی وقفه، حتی اگر برای خدمت به کلیسا باشد، تبدیل به مسیحی راستینی شد. خدمت، کنسرت های پرستشی، کنفرانس های آخر هفته و جلسات کمیته های کلیسایی همگی ارزشمندند، ولی نمی توانند منشأ اصلی قدرت ما شوند. قدرت از خلوت گزیدن در حضور خدا سرچشمه می یابد. تصمیماتی که کل مسیر زندگی ما را تغییر می دهند، معمولاً از قدس الاقداس نشأت می گیرند. می خواهم چیزی را که در ابتدای این فصل گفتم تکرار کنم. بزرگترین دشمن روحانیت راستین مشغولیت بیش از حد است. حالا زمان آن است که آرام بگیریم، تأمل کنیم و به صدای خدا گوش فرا دهیم. در فصل بعد می خواهیم به این موضوع بسیار مهم بپردازیم که چگونه باید به صدای خدا گوش داد. فصل 12، اهمیت گوش دادن. سخن گفتن با خدا افتخار بزرگی است و لزومی ندارد برای این کار به کشیش یا یک قدیس و یا واسطه دیگری متوسل شویم. نیازی هم نیست که از آیین‌های خاصی پیروی کنیم و منتظر وقت ملاقات باشیم. در هر جا و هر زمان و تحت هر شرایطی می توانیم به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که به هنگام نیاز یاری من دهد. عبرانیان باب 4 آیه 16. جالب اینجاست که اکثر اوقات دعا را سخن گفتن با خدا می دانیم، ولی به ندرت به این فکر می افتیم که خدا هم ممکنه بخواهد با ما حرف بزند. با این وصف، چه زمانی که موضوع دعا را بررسی می کردم و چه به هنگام دعا، احساس کردم که خدا می گوید اگر موضوع مشارکت در میان است، پس چرا فقط تو تمام مدت حرف می زنی؟ خب بگذار من هم حرفی بزنم. خدا می خواهد سخن بگوید. خدا چگونه با ما سخن می گوید؟ یک راه آن این است که از طریق کلام خود این کار را می کند. وقتی کلام او را می خوانیم و درباره اش تأمل می کنیم، او از طریق کلام خود ما را هدایت می کنه. در نتیجه گاه آیه آشنا درست زمانی که به آن احتیاج داریم به ذهنمان می رسد و انگار مفهومی جدید متناسب با شرایط ما می‌یابد. البته این آیه تغییر نکرده و همیشه قسمتی از کلام خدا بوده، اما روح القدس آن را زمانی که سخت به آن نیاز داریم به ذهنمان می‌آورد. روش دیگر خدا این است که از طریق دیگران با ما سخن می‌گوید. وقتی یکی از همسایگان ما با قابلمه غذایی که یا وقت پختش را نداشتیم و یا پول آن را به منزل من می آید، خدا می گوید من نیازهایت را تأمین می کنم. او از طریق آغوش پرمهر دوستی که درد و غم ما را می فهمد و سعی می کند دلداری من دهد، می فرماید من به فکرت هستم. خدا از طریق خادمی که به اراده خدا برای زندگی ما اشاره می کند می گوید من تو را هدایت خواهم کرد. راه سوم خدا این است که از طریق هدایت های مستقیم روح القدس با ما تکلم می کند. روح القدس که سومین شخصیت تثلیث است برای ایجاد ارتباط با ما هم آماده است. هم راغب و هم قادر. مطابق کلام مقدس او پیروان مسیح را هدایت و توبیخ و تأیید می فرماید و دلداری می دهد و به ایشان اطمینان می بخشد. با این حال مسیحیان بسیاری بعید می دانند که خدا با ایشان سخن بگوید. از کارهای آنها اینطور برداشت می کنیم که عیسی 40 روز پس از قیامش بار و بندیلش را بست و به آسمان رفت و از آن زمان تا به حال کسی حرفی از او نشنیده است. این طرز فکر اگرچه میان اکثر مسیحیان شایع است، با تصویری که در کل کتاب مقدس از خدا ترسیم شده به هیچ وجه سازگار نیست. خدا با قوم اسرائیل سخن گفت. در بسیاری از قسمت‌های کتاب مقدس مشاهده می‌کنیم که خدا مستقیماً و شخصاً با فرزندانش سخن می‌گوید. خدا در هوای خنک در باغ عدن قدم می‌زد و ایستاد تا با آدم و حوا صحبت کند. پیدایش باب 3 آیه 8. او غالباً با ابراهیم سخن می‌گفت و او را از مکانی فراخواند و به مکانی دیگر هدایت کرد و قول داد که از او قوم بزرگی را پدید آورد. او از طریق بوته فروزان نیز بر قله کوه سینا و خلاصه هر وقت که موسی برای هدایت فرزندان اسرائیل به مشاوره نیاز داشت با او سخن می گفت. خدا برای اینکه قوم اسرائیل بر اهالی وحشی کنعان پیروز شود به یوشع مشورت‌هایی در زمینه امور نظامی داد. خدا با داوود درباره حکومت بر اسرائیل و نیز گناهان و کشمکش‌های شخصی وی سخن گفت. در واقع در سراسر عهد عتیق مشاهده می‌کنیم که خدا سخن می‌گوید و قوم او به سخنانش گوش می‌دهند و یا از این کار اجتناب می‌کنند. این روال در عهد جدید نیز تکرار می‌شود. خدا با کلیسای اولیه سخن گفت. خدا با شاول که بر مسیحیان جفا می کرد در راه دمشق سخن گفت. سپس پولس رسول را به هنگام سفر در امپراتوری روم به منظور موعظه پیام انجیل هدایت می کرد. خدا از طریق یک رویا با پتروس رسول سخن گفت و از او خواست که خانواده غیر یهودی را نیز وارد مشارکت مسیحی سازد. خدا با یوحنای رسول در طی دوران تبعیدش به جزیره دور افتاده سخن گفت و اهداف الهی را در تاریخ بشر به او نشان داد. خدا از طریق روح القدس تمام اعضای کلیسای اولیه را هدایت کرد تا رهبرانی برای خود انتخاب کنند، نیازهای یکدیگر را برطرف سازند و پیام خوش عیسی مسیح را به هر جا که می روند اعلام کنند. مسیح وعده داد که روح القدس تا ابد در کلیسا خواهد ماند. من از پدر خواهم خواست و او مدافع دیگر به شما خواهد داد که همیشه با شما باشد، یعنی روح راستی شما را بی کس نمی گذارم. به نزد شما می آیم. یوحنا باب 14 آیات 16-18. هیچ دلیلی ندارد که معتقد باشیم خدا در پایان قرن اول میلادی از سخن گفتن با کلیسا باز ایستاد. اگر ذات و جوهر مسیحیت رابطه شخصی میان خدای قادر مطلق و انسان هاست، منطقیه که خدا امروز نیز با ایمانداران سخن بگوید. هیچ رابطه‌ای را نمی‌توان به صورت یک طرف ایجاد کرد، بلکه هر دو طرف رابطه باید پیوسته و به طور مرتب و صمیمانه با یکدیگر گفتگو کنند و حرف‌های همدیگر را بشنوند. ارتباطی متقابل میان انسان فانی و خدای نامحدود و بیکران به طور حتم مافوق طبیعی است. ولی کجای این امر عجیب است؟ زندگی مسیحی ذاتاً از بودی مافوق طبیعی برخوردار است. همانطور که پولس رسول در دوم قرنتیان باب 5 آیه 7 می فرماید ما به ایمان زیست می کنیم، نه به دیدار. گوش سپردن به خدا زمانی که از طریق روح القدس با ما سخن می گوید نه فقط طبیعی بلکه ضروری است. پولس می فرماید شما در سیطره روح قرار دارید. البته اگر روح خدا در شما ساکن باشد و اگر کسی روح مسیح را نداشته باشد، او از آن مسیح نیست. رومیان باب 8 آیه 9. پولس به ایمانداران می فرماید به روح رفتار کنید، به وسیله روح هدایت شوید و به روح زیست کنید. غلاطیان باب 5. وقتی شخصی زندگی خود را به عیسی مسیح می سپارد، دیگر نمی تواند به روال سابق زندگی کند. اکنون زندگی دیگر چیزی که صرفاً در محدوده حواس بینایی، بویایی یا لامسه باشد یا در منطق بشری بگنجد نیست، بلکه عبارت است از سلوک با ایمان، یعنی باید پذیرای خدمت اعجاز آمیز روح القدس باشیم. دوستان عزیز، ما بقیه مطالب را در قسمت بعدی مطالعه می کنیم. با یکدیگر دعا کنیم. متبارک باد خدا، پدر خداوند ما عیسی مسیح، که پدر رحمت‌ها و خدای همه دلگرمی هاست، که به ما در همه سختی هایمان دلگرمی می بخشد، تا ما نیز بتوانیم با آن دلگرمی که از او یافته ایم دیگران را که از سختی ها می گذرند دلگرم سازیم. آمین. در نام مقدس عیسی شما را به خدا می سپارم. خدا نگهدار.